بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس استاد مقیمی، جلسه پنجم، 25/6/99.
و اینا میگه متحدان حقیقتن، حقیقت حق و حقوق اتحاد دارن. لأن قوامهما بالاعتبار، بالاعتبار صرف، میگه در هر دو اون چی که وجود داره یه اعتبار صرفی بیشتری ما در اینجا نداریم. این اعتبار در حقم هست، در حکمم هست. بعد میگین اعتبار 6 قسمن. 1، اعتبار تکلیف الزامی مثل واجب و حرام. 2، اعتبار تکالیف غیر الزامی مثل مستحب، مکروه، مباح. 3، وضعی لزومی. اعتبار وضعی هم چیه؟ لزوم داره. اما لزومی که در عین اینکه لزومی است، الذی یقبل الانفساخ، ابتداعا لزومیه اما قابل انفساخ هم هست، مثل بیع و اجاره و صلح و مانند اینها. فی نفسه لازمن اما بالاقاله مثلا بیع چی میشه؟ منفسخ میشه. 4، وضعی لزومی که لا یقبل الانفساخ، یه دسته مینن وضعی هن لزومی هن اما قابل انفساخ به هیچ وجه نیستن، مثل زواج، ازدواج و اینها به حکم وضعی زوجیت لزومی هم هست و طرف نمیتونه اقاله کنه بذاره بره، بعد دوباره یک طلاق بده و یک عقد دیگه بخواد بیاد و قابل انفساخ نیست. 5، وضعی ترخیصی، وضعی هم از اول ترخیصی، وضعی ترخیصی که قابل اسقاط است، مثل حق شفعه، حق خیار. شعاره برای شما جعل خیار کرد، این حکم وضعیه، وضعی ترخیصیه، اما شما اسقاط هم میتونید بکنید. آقا من خیارمو نمیخوام اعمال کنم، اسقاط کردم. 6 دسته که آقای خویی ذکر میکنه وضعی ترخیصی است که قابل اسقاط نیست، مثل جواز در هبه. هبه به غیر زیرحم جایزه است، حق برگشت داری. تو یا من به شما آقای فلانی بد میدم، تعهد میدم که برنگردم، میگه بازم میتونی برگردی. لذا تو اینا که حقوقدانن و آدم های کم انصافی هن، خب طرف تو ازدواج پسر برای دختر چی میخره؟ طلا میخره دیگه. این طلاها رو یا پسر میخره یا پدر پسر میخره برای عروسش، بهش هدیه میدن. یه وقت که اوضاع به هم میخوره میگه این هدیه به غیر زیرحمه، من چه میکنم؟ طلاها رو پس بدید. و اگر بمیزن جز مهریه، قدیم میمیشتن که مهریه اینقدر داده اینقدر نداده. حالا شما هر وقت شاهد در عقدی شدید میخواد این کلا سر دختر نره، بگید به اندازه طلا یا سرویس خریدار شده میشه طلای داده، و تا مهریه نداده 14 سکه، 20 سکه، 100 سکه میشه نداده. اینجوری دیگه سر دختر نمیشه از این حکم شرعی جواز هبه به زیر رحم، به غیر زیر رحم استفاده کرد. حالا اینم یه نکته حقوقی، وقتی اگه عروس فامیل شماه اینو بنویسید، اگه طرف دامادی حرف نزنید فعلا. آره، طرف داماد هستی دیگه حرف نزنید. خب در اینجا بحث بعدی رو ایشون میاره چیکار میکنه؟ میگه پس قسم ششم از احکام اعتبارات شارع شد وضعیه چی؟ ترخیصی که لا یقبل اسقاط. به همین هم مثال میزنه که شما هرچی اسقاط هم بکنی اسقاط نمیشه، دوباره حق رجوع شما، این حق رجوع شما باقیه. پس میگه ما کل اعتبارات ما 6 تاست: تکلیف الزامی، تکلیف غیر الزامی، وضعی لزومی قابل انفساخ، وضعی لزومی غیر قابل انفساخ، وضعی ترخیصی قابل اسقاط، وضعی ترخیصی غیر قابل اسقاط. میگه اعتبار شارع 6 تاست، همم حکمن، همم اعتبارن، اینها به اختلافات و آثار بله فرق میکنن. شعاره واسه هر اعتبارش یه مدلته. چطور یه اعتبار کرد الزامی، یکی کرد اباحه؟ بین الزام و اباحه تکلیف چقدر فرق با هم؟ یه تکلیفی واجبه، حرامه، یه تکلیفی اباحه دارد، اینا خیلی با هم فرق، محل تکلیف هست. وضع هم ها کذا، اینا با هم چی دارن؟ با هم اعتبارات شعاره فرق داره. و در اینجا همه حکم شرعی هم یا اقلائی هم که قد تو برل مثال این خواسته. پس اختلاف در آثاره و دیگه خیلی میگه بس سر این نیست. الان دو تا مثال میزنه، توضیح میده دیگه، مراجعه بفرمایید. میگه مثلا من یه مثالشو میخونم، میگه مثلا شما فنز و وعتف نظرک حل ترا فارغن، شما بین جواز قتل مشرکین محارب میشن، شما یجوزو که محاربه کنی بکشیشون در محاربه در جنگ. خب الذی یسمى حکما شرعیا، به این میگیم حکم. این جواز قتل مشرک محارب، این جواز حکم شرعی است. یا یه جا داره شما رو میکشه که واجبه بزنی بکشی، واجبه از امام دفاع کنی، از مؤمن دفاع کنی، میشه واجب میشه قتلش مثلا. و بین سلطنت ولی دم بر قتل قاتل، ولی دم جائزه که چیکار کنه؟ قصاص کنه، درخواست قصاص بده، اونجا ما بهش حق داره. پس اینجا هم یجوزو که شما اعمال قصاص کنی، بزنی قصاصم بکشیش، اونجا هم یجوزو که چیکار کنی؟ دو اعتبار شارن، شارن اینم اعتبار کرد، این اعتبار کرد. اون به او تعبیر میکنیم به حکم به خاطر لوازمی که دارد، از این تعبیر میکنیم به حق به خاطر لوازمی که در اینجا دارد. اینم تکمله بحث قبلی که بیان آقای خویی بود که شدم همین نکته رو داشت. نکته ای که در اینجا باقی میمانه، آدرس مصباح الفقاهه جلد 2 ایشو از صفحه 45 شروع میکنه تا صفحه 48. در اینجا نکته مهمی که باقی میمانه و تحقیقی مسئله اینه که خب ما اولا این که حق جلسه قبل عرض کردیم نوع احکام وضعی است قبول داریم، این که در ماهیت اصلی حق و حق با هم در اعتبار مساویان و در حق بودن مساویان، اینو ما پذیرفتیم. حق رو هم قسمی از احکام وضعی میدونیم، این رو هم پذیرفتیم، در این هم مشکلی وجود نداره. اما نکته اصلی اینجا اینه که بالاخره خود جناب آقای خویی و دیگران و ما همه میپذیریم که بالاخره این احکام اگر قسم به قول ایشون اون حکم وضعی الزامیه یا ترخیصی، ترخیصی قابل اسقاط یا غیر قابل اسقاط، با این نوع که با هم فرق دارن. مهم ارائه معیار برای تشخیص این نوع هاست دیگه. ما رو حالا اسمش رو حق بذاریم در برابر حکم یا نذاریم، ثمره که در این نیست، ثمره در همین لوازم است. خب لوازم رو همه خدای خویی هم قبول داره، بالاخره احکام و وضعی رو 4 قسم کرد. خب حق هم دوباره وضعی ترخیصی هم 2 قسم کرد. خب حالا ما چطور تشخیص بدیم؟ پس باید بریم در بیان ماهیت حق، این که آقایون گفتن آقا این حق یا حق قابل اسقاط غیر قابل اسقاط، بله اگه دلیل قابل اسقاط بودن نبودن درش بیاد که خیلی راحته. فرض حالا ما میگیم این تعبیر غلطه، میخوام تسامح کنم، میگه آقا اینجا حکم است، دلیل گفت این حکم در این قابل اسقاطه، میگیم تعبدن اینجا میپذیریم. اگه واقعا دلیل داشتی چیزی که همه میگن حکمه، اینجا گفت قابل اسقاطه، ما هم بچه حقیقتش هم نفهمیدیم، این به حکم میخوره. خب اگه یه جا گفت فلقه قابل حکم مسقاط دلیل باشه که ما کاری نداریم انجام. مهم اینه که ما یه معیار بدیم که جاهایی که درش ابهام هست، درش دلیل صراحت نداره، تکلیف ما در اون موارد روشن بشه. ولی اگه دلیل بگه قابل اسقاط هست یا نیست، یا بگه این حق هست یا این حکم هست، خب تکلیف ما که واضح راحته. اما اندشک ما نیاز به یک معیار در کیفیت جعل و اعتبار داریم. یه مقدار در ماهیت شناسی به بحثو چیکار کنیم؟ عمیق‌تر کنیم و جلوتر ببریم. پس به این بیان به هازن مقدار من نوشتم لا یمکن لنا وجه الامتیاز و الفرق بین الحق و الحکم به اصطلاح مشهوری، که ما رسیدیم مثلا به احسان میم حق یا حکمه، ما چی تشخیص بدیم؟ حکم تکلیفیه یا وضعیه؟ پس یه مقدار باید بریم اینو بشکافیم، ماهیت رو بر اساس اون کیفیت اعتبار و وجه اعتبار بشناسیم. یه توضیح اینجوری میخواد بدیم، این برای همه جا انشالله در بحث حق و حکم به کار شما میاد و به نظرم دقت خوبی باشه که در لابلای کلمات نه، ما فعلا میگیم تو ورشک استفاده میکنیم، فعلا ما میگیم ماهیت حق و حکم رو یه مقدار عمیق‌تر میخوام بحث کنیم، نه به این مقداری که آقایون بحث کرده. فرق در آثار گذاشت دیگه، 4 قسم کرد وضعی را. وضعی 4 قسمش چی بود؟ الزامی، ترخیصی. ترخیصی باز چی بود؟ قابل اسخاط غیر قابل اسخاط فرق گذاشت دیگه. وضعی رو دو قسم کرد، وضعی قابل اسخاط غیر قابل اسخاط، وضعی ترخیصی هم حقه. خب به وضعی ترخیصی میگیم حق، یا قابل اسخاط یا قابل غیر قابل اسخاط. خب چطور بفهمیم این وضعی ترخیصیه یا وضعی الزامیه؟ خب این باز یه معیار باید داشته باشیم. ببین هر چی دلیل گفت، حالا اگه دلیل ابهام داشت چی؟ یه وجهی هست. این میخوام یه مقداری بحث رو جلوتر ببریم. در اینجا ما لازمه فرق دو چیز رو بیان کنیم. یک، فرق حق، همینی که یعبر عنه بالحق، با حکم. حکم طبق اصطلاح مشهور یعنی حکم تکلیفی. پس فرق حق با حکم تکلیفی. دو، فرق حق با دیگر احکام وضعی که اونجا خب نزدیکتر و غریبتر میشن. پس ما این دوتا رو میخوایم به ترتیب بریم جلو. پس اول، فرق حق با حکم تکلیفی. دو، فرق حق با حکم وضعی. با قبول این که ما حق رو خودمون حکم وضعی میدونیم. ما حق رو چی میدونیم؟ حکم وضعی میدونیم. در اینجا فرق بین حق با حکم تکلیفی، با کدام حکم تکلیفی؟ خب اینجا آقایون تو متابی کلام های خویی هم این بود دیگه، حق رو اون دو قسم وضعی ترخیصی گرفت نه الزامی. پس اون چه که در حکم تکلیفی نزدیک به حق، فرق حق که حالت ترخیصی داره، با احکام الزامی مشخص، با احکام الزامی با اون بعید دارن، اصلا جای خلط و بحث نیست. اون چه که بیشتر باید ما بیان کنیم فرق حق را با اباحه که شبیه حقه. اونجا اباحه هم شما میخوای آقا حق دارم من آب بخورم، میگه آب نخور، میگه آقا حق من آب بخورم. این آزادی حق منه، آزادی حق یا حکمه؟ آها، اونجایی که اباحه میشه ما بعضا در تصامم از تعبیر بشی میکنیم آقا من اینجا حق دارم راه برم، راه رفتم مباحه، حق داری نیشی؟ لذا فرق حقی که حکم وضعی بشه یا حق به همون تعبیر اصطلاحی مشهور که غیر از حکمه، این با اباحه، با احکام اباحی خیلی نزدیک میشن. حالا ما که در واقع اون اباحایی که همین به اصطلاح اقتضایی هست رو بحث میکنیم که جزو حکم شرعی و اباحه اقتضایی و شارع جعل کرده، نه اون اباحه عقلیه اولیه که مصلحت در جعل اباحه داشته. خب این دو نزدیک به هم میشن، بعد این رو تشخیص ده. در بیان بس فرق بین حق و بین حکم تکلیفی اباحه که اینا خیلی غریب به هم میشن و نزدیک به هم میشن. در اینجا باید بیان کرد که حق خب اولا همون وضعی و تکلیفی بودن میشه فرق اول. یکی ماهیت وضعی دارد مثل حق طبق تعریف مختار ما، و اون اباحه ماهیت تکلیفی دارد. این یه فرق اجمالی است اما اون ماهیتش روشن نمی کنه. دوم، فرق است به نسبت به ماهیت. حق خب شما گفتید حق نوعی سلطنت است، مرتبت و منز سلطنه منال ولایه، اینجوری تفسیر کردید سل حق را. حالا چه ماهیت جداگانه بگیریم چه سنخ وضعی بگیریم، بودن حق نوع من از سلطنه. در اینجا در ضمن یک توضیح میشه فرق حق و حکم توضیح داد. مثالی که این مثال مرحوم آیت الله عراقی میزنن، من مثال از لابلای بحث های اصولی آقای مرحوم آقای عراقی مثال استفاده کردیم، یه یادی از ایشونم بشه. مثال ایشون اونجا داره مثال خوبیه. ایشون مثال میزنن، میگه شما نگاه کنید به یک سلطان، به یک حاکم، به یک معتبر که میخواد به زیر دست نسبت به او اعتبار کنه، اعطا کنه. خب میگه تارتن یعطی منصب حکومت بلد فلانی رو. میگه آقای فلانی تو بخشدار منطقه، تو رئیس اداره، تو وزیر فلانجا، تو امیر فلان منطقه. پس اون آقای حاکم، آقای معتبر که به مثال ما جای شارع هست اینجا، او چگاه میکنه؟ اعطای منصب میکنه، اعطای پست میکنه. و تارت هم میگه آقا شما حق دارید تو شهر فلانی هر کار بخوای بکنی، پس یه وقت آقا رو منصب کلیددار این باغ میده، یه مرتبه 10 هکتاری، میگه تو متولی هستی، تو رئیس چه میدونم اداره این مجموعه باغاتی. یه وقت به شما منصب اینو میده، یه وقت به شما چیکار میکنه؟ یه وقت به شما میگه آقا شما این باغ و شما هر کار خواستی، یا جز لکت تصرف کیف ما شئت. دو نوع اعتبار میتونه برای این فرد بکنه. در اینجا در صورت اول که منصب کلیدداری و منصب چه میدونم متولی و بر تعبیر کنیم، منصب رئیس اداره اون مجتمع باغو بهش میده، خب اینجا اعطای ولایت کرد، اعطای سلطنت کرد، یه حکم وضعی براش جعل کرد. بله لازمه جعل حکم وضعی چیه؟ یه سری اباحه هاست که شو الان براش مباح تصرف یا جزء حقوق تصرف، حکم تکلیفی از اون متولد میشه، اون میتوانه بره تجاوز تصرف داره. یه سری احکام وضعی دیگه هم متولد میشه، نفوذ تصرفاته بر دیگران هم یه حکم وضعی تکلیفی درست میشه که مثلا اونا هم باید یجب بر اونا چه کنن؟ تبعیت کنن مثلا. پس اونجا که اعطا کرد منصب بود، سلطنت بود، لازمش حکم اباحه است، جواز تصرفه. اما در دومی گواهی این باغ هر کار میخوای برو بکن، اینجا اونجا که اعتبار کرد چیست؟ اونجا که اعتبار کرد یه حکم اباحه است. بله لازم اباحه که من الان قدرت دارم هر جور بخوام تصرف کنم. پس اون معتبر، معتبر یه وقت مستقیما جواز تصرف احکام تکلیفی است، اینجا می سنق تکلیف، سنق اباحه. یه وقت معتبر یه منصب لازمه جواز تصرفه، اون چه اعطا کرد ولایت داد، سلطنت داد، یه ریاست بهش داد، خب لازمه رئیس چیه؟ جواز تصرف داره. پس اینا با هم میتونن فرق داشته باشن. بعد مثال دوم میگه شارع در جواز شرب ما حکم به اباحه میکنه. خب یه اباحه شرعی میاد که آقا شما میتونی آب شربش مباح است بر انسان، نه واجب نه مستحب نه مثلا مکروه نه حرام، میگه این شرب ما مباح. اینجا جواز شرب را شارع اعتبار میکنه مستقیما. خب آیا به شارع به عبد اینجا یه اعطای سلطنت میکنه، ولایت میده بر آب خوردن؟ نه، میگه این آب از خوردنش ممنوع نیست، محظور نیست، الزامی هم رجحانی هم نداره، اون اقتضایی که توش هست مساوی و طرفه اینه. شارع اینو انجام میده، برای من نسبت به او چی؟ ولایتی، سلطنتی، چیزی اصلا نسبت به او جعل نمی کنه. بله وقتی که مباح شد من قدرت دارم بخورم، من میتونم تصرف کنم، او لازمه اباحه اینه. اما شارع جعل قدرت، جعل سلطنت نکرده، شارع گوی مباح است. پس ببینیم معتبر در درجه نخست چیست؟ آیا معتبر یه جوازه؟ یا معتبر یه منصبه، یه ولایتی که لازمهش جوازه؟ جواز میه مرتبه دوم. اگه معتبر مستقیما جواز شد این میشه از سنخ احکام تکلیف. اگه معتبر یه نوع سلطنت شد که لازمهش جواز است، خب این میشه حکم وضعی. پس این یک راه تشخیص بین حق و حکم است، بین حکم وضع و حکم به اصطلاح تکلیفی است که در مانعنفی هم بعدن رسیدیم در قاعده احسان، شارع اونجا احسان به غیر رو جوازش رو یا استحبابش رو جعل میکنه یا به تو سلطنت میده که احسان کنی. سوال مثل قاعده احسان کدومه؟ شارع ولایت داد، سلطنت داد که من احسان کنم، یا نه مستحب دونست، فرض مباح دونست؟ اونجا مجعول اولش چیه؟ جوازه یا استحباب رجحانشه، نه سلطنت علی الاحسان، کاری اصلا به سلطنت من نداره. این یک جهت فرق بین حق و حکم. جهت دوم در فرق یا جهت سوم میشه از اون اول که یکی وضع دیگه تکلیف، نکته سومی که اینجا در فرق وجود داره که حالا میرسیم. نه آره دیگه، الان مثلا تو مثال الان حق تعجیل میاد، به این وجه بعدی ببینیم توجیهش میکنه یا نه. یه وجه دیگه که برای فرق ذکر کردن اینه که حق یک سلطنتی است که تشریع شده رعایتن و ارفاقن لحال مکلف. چه مکلف در نظر بگیرید؟ میگید آقا حق دارد. جعل و تشریع خود حق وجه، رفتیم رو وجه اعتبار الان. اونجا رو خود ماهیت اعتبار بودیم تو فرق قبلی، اینجا آمدیم رو چی؟ اگه عنوان میخوام بزنیم اون به نسبت الان ماهیت اعتبار بود قبلی، این نسبت وجه اعتباره، داریم فرق بیان میکنیم. وجه اعتبار چیه؟ چرا شارع اینجا گفته اینو جعل کرده؟ اگه جعل خود وجه اعتبار خود این اعتبار شارع رعایتن لحال مکلف باشه و ارفاقن به باشه، چون که اهل اینه، صلاحیت اینو داره، خب این میشه حق، این سنخ سنخ حق میشه. یعنی چه چیزی دایی شد که شارع این را تشریع کند؟ اون دایی اولیش میتونه دوایی دیگر داشته باشه، اما دایی اولیش برای جهل این قضیه چی بود؟ حال خود همین مکلفی بود، ذوالحق است، چون که این پدر است، پدر به قول معروف فرزند رو در تکونش نقش دارد، در تربیتش نقش دارد، کما ربیانی صغیرا، شارع ارفاقا رعایتا لمصلحت الاب به او چی میده؟ یه حقوقی به او میده. اینجا میشه حق ابوت که فرزند باید چیکار کنه؟ فرزند باید رعایت کنه. در تهجیر طرف میره جایی مشقت میکشه، اونجا دورش سنگ میچینه، آباد میکنه، فلان میکنه، به خاطر مشقتی که این شخصی که تهجیر کننده است، مهاجر است، داره به جان میخره، شارع به او ارفاق میشه، حق میده، میگه تو این میتونی چیکار کنی؟ اینجا اولویت داری بر دیگران، بهش این سلطنت رو میده که تو اولین نفر باشی تصرف کنی، دیگری نمیتونه مزاحم تو بشه. پس اینجا ارفاقا له، پس اگر وجه اعتبار یک اعتبار ارفاق و رعایت حال خود اون مکلفه باشه که ذوالحق است، در مثال ما مثل عبد، مثل کسی تهجیر میکنه، مثل فقیه، فقیه به خاطر که درسی میخونه، علمی پیدا میکنه، احاطه‌ای پیدا میکنه، عالم به علم شریعت میشه، شارع به او حق قضاوت میده، میگه تو حق داری به قضاوت کنی، تو آی فلانی جاهل، تو غیر فقیه، تو فلان، تو نه، این منصب به ایشون میده، میگه تو حق اداره این مجموعه را داری، تو حق حکومت بر مردم را داری، چون شرایط را کسب کردی، تحصیل کردی، از این حیث برایشون یه حق است، لذا کسی دیگه نمیتونه مزاحمش بشه. یا تو امام جماعت میگه هاشمی بر او اولاست، چون که او هاشمی سیده ارفاقا له، به او حق تقدم میدهد، او نباید مزاحمش بشه، ایشون حق تقدم برای امامت دارد. پس اگر در جعل اون قضیه نسبت به مکلف و ذوالحق رعایتن لحال مکلف ارفاقن به لکنه اهلن له، از این باب حکمی جعل شد، این ماهیت حقی پیدا میکنه، مثل غالب اقسام حقوق. اما در اباحه چه داره؟ اباحه ترخیصی از شارع است برای فعل، به خاطر اینکه ذات فعل یا لا اقتضایی میشید خلو از هر چیزیست، یا اقتضاییست خلو از الزام و رجحان است، مساوی الطرفین است، به ذات اون فعله برگشت میکنه، کار به من مکلف که مواجه با این فعلم نداره. میگی شرب ما ندارش وجه مصلحت ملزمه است، نه رجحان استحبابی است، نه مفسد ملزمه حرام است، نه مفسد غیر الزامی است، این خالی است از طرف این الزام و رجحان، لذا این مباح است. پس جعل اباحه برای بعضی از افعال، بعضی از موارد، به خاطر ماهیت خود اون فعله است، خود اون شیعه است که خالی است از مفسده و مصلحت ملزمه و راجه، چون از طرف این خالیه شده مباه. بالا شما اکماره رو شاره میاد در اینجا و ببینیم حالا نوعش باید طبق این دید که حالا در تشخیص مصادیق اینجا خود ایشون هم که بعضی مثال میزنه میگه یه جا برای ما مبهمه، حالا باید میبینیم مورد شک. اما میگه در پس در اباحه آقایون خودشون گفتن اباحه چیه؟ احکام تابع مسائل مفاسده. مباح کجاست؟ جایی که طرفینش مساوی باشد، نه الزام به فعل داره، نه الزام به ترک، نه رجحان به فعل، نه رجحان به ترک، چون خالی از این چهارتاست شده مباح. نه حالا که در اون اعتبار اولش به چیه؟ در اون کسر انکسارم بشه، شارع میگه من اینو بعد اگه یه اختزام داره اینو کنلم یکم میبینم. نکن کسر انکسار چیه؟ این نکته شما خوبه. کسر انکسار داره برای تسهیلن للمکلفینه، اما میگه این شی یه مصلحت ملزمهی داره یه چند درصدی، من بعد مستحب یه واجبش کنم. میگه اگه اینم واجب کنم که مردم میبرن، پس من اینو برای مردم من اعتبار میکنم که لا اون مصلحت الزامشو نمیبینم، حذف میکنم. خودش شاید در کسر و انکسار اون مصلحتش میفته. اگه فرض تزاحم حفظی باشید که شهید صدر داره میگه، تزاحم حفظی این مصلحت رو اختزام میکنه، خالی میکنه. این تسهیلا خود این شی فعلا چی میشه در نهایت؟ در نهایت خود این شی میشه ابایی. بله این میتوانست اختزای مصلحت ملزمه ای داشت این شی، اما چون که در اون مد تزاحمات پیش آمد خواست حال من را رعایت کنه، فعلا این شی را بلا مصلحت اعلان کرد شاره. در خود معتبره، در معتبر شما، گام اول معتبر شما، خودش مستقیما راحتن یا اهلیت مکلفه. میگه آقا این آقای فقیه، این آقای پدر اهل این ارفاق است، به خصوص این شخص که این عنوان را دارد، چون که پدر است، چون که صاحب شفعه است، چون که صاحب کذا هست، صاحب بیعان است، این حق را دارد این عنوان که من به این ارفاق رو بهش بکنم، این حق رو براش جعل کنم. اما در تزاحمات حفظی شارع اشیا رو میبینه و میاد مصلحت ملزمه ها با هم مساله خود اشیا با هم تعارض میکنن، همدیگه رو خنثی میکنن. این شی اگر در عالم خودش به تنهایی بود، در این شی مصلحت ملزمه بود، اما این شی در کنار صد واجب و صد حرام دیگر با هم تزاحم کردن مسائل و مواضع، مجموع اشیا با هم، این بلا مصلحت شد، مصلحتش افتاد، این فعل شد لا اختزا، شد اختزای باهه.
یه بار مال خودشه، مال فعل خودش، یه بار مال مکلف.
نه خب ما ببینیم که ما وجه از وجه اعتبار برسیم دیگه، بگیم شارع چرا اعتبار کرد. بعد تو مایت حق بگیم مایت حق مایت است که رعایتا لحال ذل حقه، پس این به حق میخوره.
نه اصلا میگم حق مال فرد، ولی اباحه مال فعل موضوعش
نه مال فعل، شما مال فعل میگه من حق دارم آب بخورم، ما اینجوری تسامح میکنیم دیگه. خب حرف شما به حرف ما رسید دیگه، پس شما میگید این ذات فعل درش مصلحت و مفسده هست، به ذات فعل نگاه میکنیم که درش الزام طرفینی نیست. حق مضاف مکلفه، ولی فعل هم که بکن اشیا لولا مکلفه، این که حکم معنا نداره که داره. اشیا لولا من مکلف، خب این چی مثلا؟ شاید برای کی اعتبار کنه؟ بگه حرام واجب مستحب. پس احکام تکلیفی هم تکلیف من مکلفه، پس اگه شما میگید فقط اضافه، حکم تکلیف هم اضافه میشه به مکلف. و حالا شما مکلف از عالم حذف کنید، این اشیا در عالم حرامن، مستحب هم، مکروه هم، چی هم؟
مکلف عام، مکلف
خاص،
حق نسبت به شخص
فلان،
ولی حکم نسبت به اصل
مکلف. حق میگید به یک عناوین عام، حق فقرا، حق فقها، حق اونجا عنوان عام درست میکنیم. اونم باز اگه بگید نقض داره، روش فکر کنید دیگه، بر اساس حرف تای حرف رو نمیخوام بگم مدل میزنیم، اما این حرفا بالاخره این وجهیه که ما یه مقداری به شناسایی چیکار کنه، نزدیک کنه. از اون چهار تا فرقای کلیشه‌ای میخوام بیایم بیرون، تو موارد مورد نیاز تمسک کنیم. در همینجا وارد بحث بعدی میشیم، فرق حق به معنای حکم وضعی با دیگر احکام وضعی. فرق حق که از سنق حکم وضعی است با دیگر حکمهای وضعی. خب در اینجا با همین نکته قبلی که بیان کردیم، خب حق از احکام وضعیه ای شد، گرچه خودش ولایت است، گرچه خودش سلطنت است و من سنق حکم وضعی است، اما رعایتن لصاحب حق، ارفاقن لصاحب حق، لکونه ای اهلن لجعل این قضیه، براش تشریع شده این حکم وضعی. پس حکم وضعی که رعایتن لحال مکلف باشه، ما گفتیم این حق است، اما دیگر احکام وضعی اونجا عباره گفتیم، میگیم دیگر احکام وضعی رو میگیم. اما دیگر احکام وضعی مثلا ولایت، خود سنخ ولایت فقیه بر حاکم بر جامعه، یه بار از باب این که فقیه اهلیت دارد، درس خوند، لیاقت دارد، جعل میکنیم، میگیم فقیه حق سلطنت دارد. اما یه بار میگیم خب این حق سلطنت یه حیثیه دو حیثیه، از یه جهتی هم ما این جعل ولایت کردیم، مثلا ولی بر ایتام. چرا ولی بر ایتام ولی قرار میدید؟ ارفاقا لل اون ولی، شما دارید ولی بر ایتام قرار میدید یا نه؟ ولایت رو بر ولی جعل میکنید لمصالح مولا علی. پس نگاهات مصالح مولا علی مهمه، که لازم میگه یه عدول مؤمنینی بیاد این کارش متکفل بشه، کسی نیست. بالاخره میگه پدر نبود، عدول نبود، حاکم کار بون اشخاص نداره، یه مصلحت مولا علی میخواییم. پس در احکام وضعی دیگه ای که از سنخ ولایت شبیه این حق ماست، اما در جعلش مصلحت مولا علی لحاظ شده. او اگه لحاظ شده باشه، این میاد از سنخ احکام وضعی غیر حقی میشن. اگر مصلحت خود اون ولی لحاظ شده باشه، او از سنخ حقی میشن. پس این فرق حق وضعی با حق اون دیگر احکام وضعی است که در اینجا مطرح شده. این اختلافه دیگه، میدونی که الان بعضی آقای میان غیر قابل اسقاطه. خب این ادله ببینیم دیگه. نه ما ادله، اگه این معیار ما پذیرفتیم، اگه شما از ادله بگید حق اذانت مادر، حالا یه مطلبی من همین تو ضمن کلام تو مثال اشاره کردم، حالا اینو می‌خوام انتها عرض می‌کنم. ایرادی نداره یک شخص دو حیث داشته باشد، هم حق هم حکم. آقا از حقش میتونه بگذره، اما از حکمش نمیتونه بگذره. یعنی ایرادی نداره شما، بلذا هر کدوم آثار خودشو دارن. مثلا پدر یه حقوقی دارد، پدر از حقوقش میتونه بگذره، ولو حق را ما نوعی ولایت به سلطنت میدونیم، اما حقوقی که پدر بر فرزند دارد قابل اسقاط است یا نیست؟ حقوقی که پدر بر فرزند داره، میگه من این حقو نمیخوام، حق داره که به او باید بهش مثلا نفقه بده، بهش چی بده، اینجور پدر میتونه حقوقی که بر فرزند داره از این حقش مثلا بگذره، میگه من این حقو نمیخوام. اما پدر جعل ولایتی که شده برای او مصلحتا رحال طفل، پدر از حق ولایت میتونه بگذره اسقاط کنه؟ نه. پس پدر دو شأن داره، یک بار شارع مصلحتا لحال ولد بر او جعل ولایت کرد، خب این حکمه، حکم وضعی قابل اسقاط نیست. صد برم بگه من اسقاط کردم ولایت پدری خودم را، او از پدری بودن و ولایت پدر قابل اسقاط نمیشه، هست. اما حقوقی دارد بر ذمه فرزند، چون که اون پدر است، خالق بچه است، تربیت کرده، رعایت لحال او، یه حقوقی هم خدا براش گذاشته، یه وظایف الواقع گذاشته، حقوق، حقوق میتونه بگذاره. پس به یه لحاظی یه حقوقی برای پدر جعل شد، به یه لحاظی یه ولایت و وظایفی برای او جعل شد. ولایت قابل اسقاط نیست، حقوق قابل اسقاط هست، هر دام سه حقوق وضعیه. این هم حق هم نوع سلطنت، حقوق وضعیه، اما رعایت لحال ایشون میتونه اینا رو بگذاره. اما تولی امور ولد این وظیفه است، یک حکم وضعی ولایته، این قابل اسقاط نیست. شاره گردن توی پدر قرار داد، باید پاش بیستی. خب حالا در ملکیت دید که یه جهتیه، مالک حق سلطنت دارد یا سلطنت آثارشه. شاره یک رابطه اضافه ملک و مالک رو جعل کرد، هر کس احیا کند، هر کس ارث برسد، هر کس بخرد، یه ایجاد رابطه است، یه ایجاد الغه است. شاره الغه را اعتبار کرد، یه اغلا اعتبار کردن، شاره الغه را امضا کرد. لازم الغه چیه؟ یه قدرت سلطنت، اون از لوازم میشه، مثل اون قسم اول ذکر کردیم. اون چه بین زوجه اینه اون الغه است، زوجیت، ملکیت، ملکیت حکم وضعیه. ملکیت چیه؟ اون الغه بین اضافه ملک و مالک. زوجیت چیه؟ اون الغه و اضافه محرمیت زوجه. این الغه را، این رابطه را شارع صحه گذاشت، حکم وضعیه. اغلا دارن شارع هم صحه گذاشت. خب لازمه زوجیت چیه؟ محرمیت تمتعاته. لازمه ملکیت چیه؟ جواز تصرفی و یه سری مسائل دیگه هست. اونا میگن معتبر اولیه چیز. حالا بعضی جا مبهم میشه دیگه، اما اینو بعد فکر کنید خیلی جا به نظر میاد که این ضابطه خوبی باشه. یه نکته دیگر هم در باب تشخیص حق در بعضی روایات آمده که برخی از اینم خواستن استفاده کنن، باز به وجه اعتباری برگشت میکنه، نزدیک به این بحث نکته قبلی است که گفتن چیزهایی که جزء امور انسانه، تفویض به انسان شده و شرعاً یا عقلاً مضاف به انسان میشه و میگن امر الانسان، الانسان یلی امره، به امور او برگشت میکنه، به امر او برگشت میکنه. اصلا کلمه حق تو اون دسته از روایات نیامده. اینا استشهاد میکنن به موثقه سماعه در اصول کافی که قال ابو عبدالله علیه السلام ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها، همه امور مؤمن به خودش تفویض شده. ولم يوفز الیه ان یذل نفسه، اما حق اذلال نداره، بقیه کارا خودش به خودش واگذار کرده. از این تعبیر استفاده شده که یه قاعده کلیه، اگه چیزهایی که در وجه و جعلش لل انسان باشه، به اون نکته قبلی فلو برگشت میکنه، یعنی در وجه و جعلش به عنوان چون که این مکلف اهلشه، چون که امر انسانه، امر شخصی ایشونه، شار جعلش کرده، برای ایشون جعلش کرده. لذا چیزهایی که بشه یلی امره جز امور الانسان، امور او کلها، پس میگه این خودش یک معیار برای حق ازش خواستن در میارن. حالا اینجا آقای مؤمن تو کلمات سدیده صفحه 239-240 ایشون در یه بحث دیگه معاملات قابل انتقال الى انتقال اونجا ذیلش از این روایت این استفاده رو ایشون کرده که میگه که از این روایت استفاده میشه که یمکن یستفاد من طایفت من الاخبار که ان جمیع امور الانسان مفوضه الى نفسه ولا یفهم من اموری الا ما کان مرتبطن به ای عائدن الی نتیجه دو نفعه، هر چیزی که نفعش همه چیز به خود به او عود میکنه، اینا جز اموره، نفعه ای او ضرره دو طرفش به خودش برگشت میکنه. و ازا کان مفوضن الی فلعو ان ینقل الا غیره، میتونه به دیگری بده نده. لذا تو بحث بی و اختیار بی اونجا داره بحث میکنه، بعد ذیل این روایت رو میاره، بعد ذیل میگه و یستفاد منه قاعده کلیه فی باب الحقوق المجعول للانسان که و ان الاصل فی نفوذ ما اراد فی صاحبه، میگه حقوقم جز مواردی ان که این تفویض به انسان شده، من النقل بالعوض او مجانا و من الاسقاط، میگه بل موضوعا لیس و عنوان الحق بل عنوان امره المستفاد کل ما کان مرتبطا به یرج و عایدته الی، میگه اینو شاره به خودش واگذار کرد، یعنی میتونه اسقاط کنه، یعنی همون لوازم حق رو داره، ولی میگه ما حق تعبیر نکنیم، میگه حق هم از همین سنخ است. تو اون تیکه اولش میگه هر چه که حق است، چون که فرض حق اینه که برای جعل انسانه، پس تمام حقوق قابل اسقاط است. این تیکش به درد ما میخوره که حق، یعنی باش معیار تشخیص حق از غیر حق را نمیدیم، باش معیار لوازم حق را میدیم. اون نکته اول اینه، دو تا نکته اینجا وجود داره، از این روایت دو نکته میشه استفاده کرد. یک، میگه هرچه امرش به انسان است تو برایش سلطنت مطلقه داری، یکیش اسقاط و انتقال دیگه. حقم یعنی ماسبت حقیتو، کار نداریم حق چیه، این روایت معیار حقیت نمیده، اما حق قطعا از مواردی که تفویض شده به انسان، پس از این روایت استفاده میشه، چون که حق از مواردی که قطعا امور انسان است، یطلق علیه امره، پس تفویض شده امورش کلش به خود انسان، پس اصل در حقوق میشه قابل اسقاط و قابل انتقال. این تو شک به درد ما میخوره، اونجا ما سه چهار دلیل ذکر میکنیم، این هم میشه اضافه کرد. نکته اولشون اینه که حقوق امرش به انسان تفویض شده، پس کلا قابل اثبات و انتقال هست کلش. نکته دوم ایشون میگه هر آنچه که یستوق علیه امره، اینا این چنینن، اینا همین لوازم حق رو دارن، یعنی قابل انتقال هم قابل اسقاطن. از اینم پس میشه نوعی حقوق تشخیص داد. حالا اسم حق رو بذاریم یا اسم حق رو میگیم، دنبال اسم که نیستیم که اسم حق رو بذاریم، میگیم ماکان امره مرتبطن الی و نفع و ضررش در جعلش عاید الی، این وفز الی امره کلو، همون لوازم حق اینجا هست. پس هر آنجا گفتیم امرش در لسان تشریع امرش باقی تفویض شده، این قابل اسقاط و انتقاله. حالا عنوان حق بگیم یا نگیم، ما همیشه از گاهی از عنوان حق به اینجا میرسیم، گاهی از این عنوان به این میرسیم. من این نکته خوبی است. که میگه امره عایدون الی، ما در حق هم گفتیم در ماهیت حق، حق چیزی است که نفعش ضررش لایتن لمصلحت طرف وضع شده. اینم میگه امره یعنی چی؟ یعنی عودش نفع و ضررش به خاطر خود مکلفه، امر اوه، پس به خاطر مصلحت او جعل شده. از این جهت من گفتم به نوعی شاید به اون قبلیه برگرده. اینم یه معیار است در ملاک برای تشخیص حق. این تا اینجا الان نکته بود. من جلسه بعد دیگه آرام آرام وارد اصل در مسئله میشیم که 6 5 6 تا فرض من کردم اصل رو، و در این اصل هم یه بحثای جدی امام داره، یه جاهای خویی دارن، یه دعوای مفصلی هست، اونم یکی دو جلسه ذکر میکنیم و این بحث تا یه جایی برسه که بحثای جدی و دقیق فقهی باشه، که انشالله بحث ما فنی وارد بحث اولیا بشیم، که به نظرم میاد خیلی جاهامون آخر مجبور به همین اصول نیازمند میشیم. اللهم صل علی محمد. چی؟ تو روایت هم اومده دیگه کلمات